اطاعت می شود.
گمان
می کنم امروز حال و روز بهتری داشته باشی.
آره خدا را شکر.
گرسنه نیستی؟
نه کله بریان گوسفند را تا امروز میل نمودم.
یک سر گوسفند چه بود که 5 روز به طول انجامید؟
سبب صفای من گردید. روز اول چشمای آن بخوردم، روز دوم گوشای آن، روز سوم زبان، روز چهارم گوشت و روز پنجم مغز آن را خوردم.
با این همه ثروت و دارایی سر گوسفندی را 5 روز طعام خود ساخته ای؟
از کاسه سر هم نمکدانی ساختم.
بسیار خوب، گوارایتان باد.
اندکی استراحت خواهم کرد.
اوامری با بنده دارید؟
تا بیدار می شوم حساب دخل و خرج را بیاور تا از آن آگاهی یابم.
اطاعت می شود. تا کنین چون این آدمی ندیده بودم که سر گوسفندی را 5 روز تناول کند.
درود بر شما دبیر گرامی.
سلام و درود بر تو.
پدر چه می کند؟
می خواهد که اندکی استراحت کند و پس از آن به رسیدگی امور بپردازد.
او فقط همین را می داند که به ثروتش افزوده کند. خود را از نعمتهای دنیا محروم کرده است.
میخواستم دیگر خدمت او نکنم.
چرا؟ شما را آزرده است؟
مردی که به فرزندش رحم نمی کند و او را با لباس پاره به بازار میفرستد، درباره دیگران و من چه خواهد کرد؟
بمانید که ترک شما از این منزل باعث دلگیری من خواهد شد.
6 ماه هست که خدمت پدرت میکنم.
ماهیانه چقدر به شما میدهد؟
هر ماه 10 درهم.
برای دبیری که تمام دخل و خرج او را قلم زده و حفظ میکند کم است.
او از نیاز ما سوء استفاده میکند
و میخواهد که مرا متکی به خود بار بیاورد.
این نوع رفتار چاره کار نیست و میباید رفتارش را عوض کند.
تا کنون کسی نتوانست او را به خود بیاورد.
خداوند یاریش کند. خداوند رحمتش کند.
چند بار پیغام فرستادم که به بصره بیایید.
روزی که پدرت به رحمت خدا رفت، تمام حسابها و اوراق را نوشته به تو دادم.
آری، میخواهم مطلبی را با شما در میان بگذارم.
بگویید.
بخشی از اموال پدر را به مسلمانان و فقرا بخشیدم.
خاری که او در زمان حیاتش نکرد.
از آنهایی که مراودات پولی با پدرم داشتن خواستم که اگر مالی از آنها نزد ماست بیایند و دریافت دارند. نمیخواهم بده کار کسی باشیم.
کار خداپسندانه کرد.
و شما که بیش از چند سال حساب و کتاب اموالش رو داشتید، میدانم که ماهیانه اندکی به شما داده.
من با رضایت کار کرده و هیچ طلبی از پدرت ندارم.
مقداری وچه نقد کنار گذاشته تا به شما بدم.
نه،
از پدرم رضایت داشته باشه.
من راضیم، خداوند از او راضی باشد.
امروز 1000 گوسفند بریان را حاضر کرده تا همسایگان و نزدیکانش بیایند و تناول کنند تا یادی از او کرده باشم.
یاد پدرت افتادم که سر گوسفندی را در 5 روز میل نمود.
آری، یاداوری آن هم مرا آزار می‌دهد.
انقدر نخورد و نخورانید تا امروز بازماندگانش از ثروت و دارایی او بهره ببرند و به دیگران ببخشند.
از تک تک شمایی که وقت گذاشتید و ما را با شنیدن پارچه تمثیلی مرد بخیل همراهی کردید متشکریم و آرزو میکنیم که تا فرصت دیگر که بتوانیم به شما سلام کنیم، لحظاتتان پر از مهر باشد. پس شمایید و انتخابهای دیگر تا تا گاهی که گاه نشر برنامه پند پیران باشد و تلاش‌های هنری همکارانمان در گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. همراه شما عزیزان هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد پند پیران را شنیدید. همانطور که در فهرست برنامه ها ذکر شد، در ساعت 6 سیاست روز را تقدیم حضورتان میکنیم. این برنامه آماده پخش است و مدت 15 دقیقه تقدیم حضورتان میگردد.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم و هر یکایی که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. من سروری با اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. هفته گذشته نگاهی داشتیم به مسئولیت سازمان های بین المللی در خصوص تهدیدات بیولوژیکی و همچنین رویکرد کشورهای نظیر آمریکا و فرانسه به حقوق بشر و سلاح‌های بیولوژیکی را مورد بررسی قرار دادیم. در ادامه این بحث این هفته نگاهی داریم بر رویکرد انگلستان در این زمینه و سپس در نظر داریم با کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی و چالش‌های آن بپردازیم. با ما همراه باشید. انگلستان یکی از مدعیان اروپایی حقوق بشر است که کنوانسیون‌های مربوط به حقوق بشر را پذیرفته، اما در مواردی متهم به نقض حقوق بشر است. با گزارش کمیته منع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در اکتبر 2016، آمار جرائم نژادپرستانه در این کشور رو به افزایش است. همچنین قانون مبارزه با تروریسم سال 2015 مداخله نیروهای امنیتی را در حریم خصوصی افراد گسترش داده. خشونت علیه زنان و کودکان موضوع دیگری است که از مشکلات حقوق بشری انگلستان و شمار می رود. انگلستان هم و مانند آمریکا و برخی از کشورهای غربی فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه تحقیق، توسعه و ساخت سلاح‌های بیولوژیکی دارد. رویکرد آمریکا و انگلستان در این خصوص ساخت آزمایشگاه‌های بیولوژیکی در اقصی نقاط جهان است. گرجستان یکی از کشورهایی است که آمریکا و انگلستان در آنجا آزمایشگاه‌های بیولوژیکی احداث کردند. جفری سیلبرمان، مشاور آمریکایی تبار رئیس جمهوری اسبق گرجستان میخائیل ساکاشویلی در این خصوص میگوید در حال حاضر چندین آزمایشگاه سلاح‌های بیولوژیکی آمریکا و انگلستان در گرجستان فعال است. علاوه بر مرکز آزمایشگاهی سلاح‌های بیولوژیکی ریچارد لوگار آمریکا در حومه تفلیس، مرکز الیاوا نیز در این شهر فعال است. همچنین آزمایشگاهی در منطقه کوبلتی و یک مرکز تحت کنترل وزارت دفاع انگلستان در آجارستان فعال است. علاوه بر این مراکز، یک شبکه متشکل از 11 آزمایشگاه کوچک که با یک دیگر در ارتباط هستند در گرجستان فعال است. سیلبرمان که خبرگزاری اسپوتنیک وی را اولین افشاگر فعالیت‌های خطرناک آزمایشگاه‌های سلاح‌های بیولوژیک در گرجستان معرفی کرد می‌گوید مرکز آزمایشگاه‌های بیولوژیک لوگار آمریکا در حومه تفلیس متشکل از دو بخش است که از ابتدا به پرسنل گرجستانی اجازه ورود به یکی از بخش‌های آن داده نمی‌شد و فقط آمریکایی‌ها در آن فعال هستند. وی با اشاره به این که همه این مراکز مرتبط با برنامه‌های نظامی آمریکاست گفت در سال‌های 2014 و 2015 تحقیقات در این ارتباط انجام دادم و همه اسناد در این ارتباط را در دست دارم. و گفته سیلبرمان تعدادی از آزمایشگاه‌ها مربوط به نیروی دریایی آمریکاست و این آزمایشگاه‌ها بر اساس توافق راه‌اندازی نشده بلکه مسئولان گرجستان را مجبور به امضای اسناد فعالیت این مراکز کردند. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا گرجستان را برای فعالیت این مراکز بیولوژیکی انتخاب کرده است گفت این کشور با توجه بر نزدیکی جغرافیایی با ایران، روسیه و ترکیه از موقعیت استراتژیک برخوردار است. سیلبرمان ادامه داد از طرف دیگر گرجستان تا به حال با کنوانسیون منع سلاح‌های بیولوژیکی ملحق نشده و این کشور با وجود اینکه سلاح‌های بیولوژیکی ندارد ولی در زمان شوروی دارای واحد‌های تحقیقاتی بود که در آنها پاتوژن‌های خطرناک نگهداری می‌شد. و افزود پس از فروپاشی شوروی این واحدها در گرجستان باقی مانده بود و آمریکایی‌ها اعلام کردند که حفاظت آنها را بر عهده خواهند داشت تا پاتوژن‌ها در دست دیگران قرار نگیرد و به این ترتیب گرجستان به یک آزمایشگاه بزرگ تبدیل شد. کشورهای قدرتمند با کنوانسیون‌ها و قواعد بین‌المللی مرتبط با منع گسترش سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و بیولوژیکی پایبند نیستند. بخشی از عدم پایبندی قدرت‌های بزرگ با قواعد منع توسعه و تولید سلاح‌های بیولوژیکی با خلأ‌های قانونی یا نبود قواعد الزام‌آور برمی‌گردد. چنانچه در سال 1925 میلادی دستور کار ژنو به منظور منع استفاده از سلاح‌های بیولوژیک به امضای 108 کشور رسید. پروتکلی که به علت شفاف نبودن تقریباً اجرای آن غیر ممکن است. برای مثال در هیچ یک از بندهای این پروتکل بین‌المللی اشاره‌ای به بازرسی از مراکز مخفی بیولوژیکی کشورها نشده است. همین ویژگی باعث شده تا کشورهای نظیر آمریکا، ژاپن، فرانسه، کانادا، انگلستان، چین و روسیه با استفاده از خلأ قانونی توسعه سلاح‌های زیستیشان را متوقف نکنند. در کنار همه این کشورها، اما آمریکا تنها کشوری است که پروتکل منع استفاده از سلاح‌های زیستی را امضا نکرده است. کشوری که آزمایش سلاح‌های زیستی را از سال 1949 در ایالات مختلف و همچنین در خارج از آمریکا آغاز کرده است. کارنامه قدرت‌های بزرگ در حوزه حقوق بشر، حفظ و نگهداری محیط زیست مطلوب نبوده است. در واقع نگاه منفعت طلبانه و ابزاری قدرت‌های بزرگ در بهره برداری از حقوق بشر در رویکرد آنان به حوزه سلاح‌های بیولوژیک نیز وجود دارد. همین موضوع مقابله جهانی با سلاح‌های بیولوژیکی را با دشواری مواجه می سازد. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد و دعوت می‌کنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در ادامه برنامه نگاهی داریم به کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی و چالش‌های آن. مهمترین دستاورد همکاری و مشارکت بین المللی در حوزه مبارزه با سلاح‌های بیولوژیک کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی BWC است که در سال 1972 میلادی تصویب شد. این کنوانسیون در تکمیل پروتکل 1925 ژنو شکل گرفته است و دارای 183 عضو است. می توان کنوانسیون BWC را در دسته کنوانسیون های مورد پذیرش اکثریت اعضای سازمان ملل متحد معرفی کرد. رژیم صهیونیستی، تیمور شرقی و سودان جنوبی به این کنوانسیون نپیوستند. دلیل این موضوع تحرکات گسترده رژیم صهیونیستی برای ایجاد زرادخانه سلاح‌های بیولوژیکی شبیه زرادخانه هسته‌ای این رژیم می باشد. پیوستن به کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی که بسیاری از دولت‌های جهان آن را مورد پذیرش قرار داده‌اند، حقوق و تعهداتی برای اعضا ایجاد می‌کند. حقوق و تعهداتی که برای همه اعضا لازم الاجراست. ماده اول این کنوانسیون الزام‌آور در اختیار داشتن سلاح‌های بیولوژیک برای کشورهای عضو را ممنوع اعلام کرده است. اولین کنفرانس بررسی این کنوانسیون در سال 1980 و دومین کنفرانس آن در سال 1986 برگزار شد. در کنفرانس دوم بررسی کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی، ایالات متحده شوروی را متهم به برنامه تولید سلاح‌های بیولوژیک در خاک کشور خود کرد. کنفرانس سوم مربوط به کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی که در سال 1991 برگزار شد بسیار مهم بود، زیرا جنگ سرد به پایان رسیده بود. همچنین جنگ اول خلیج فارس و به دنبال آن طرح ادعای برنامه سلاح‌های کشتار جمعی عراق مورد توجه بود. نگرانی جامعه جهانی در این دوره حرکت برخی از کشورها به سمت تولید سلاح‌های بیولوژیک پس از جنگ سرد بود. در این کنفرانس گروه‌های غیر دولتی و فرادولتی از جمله سازمان بهداشت جهانی نیز نقش‌آفرینی کردند. کنفرانس ویژه‌ای در سال 1994 با درخواست اکثریت کشورهای عضو کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی برگزار شد. در این کنفرانس کشورهای عضو تصمیم گرفتند که با ایجاد یک گروه موقت مذاکره در مورد یک سند قانونی الزام‌آور به منظور مقابله با اشاعه سلاح‌های هسته‌ای را انجام دهند. دو سال بعد یعنی در سال 1996 معاهده NPT یا همان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شکل گرفت. علی‌رغم این پیشرفت‌ها در سال 1997 مشخص شد مشکلی جدی در نظارت بر پیمان مربوط به سلاح‌های بیولوژیکی وجود دارد، چرا که برخی از سموم قابل استفاده در تولید واکسین و سایر مصارف صلح‌آمیز است، اما میشد از همان مواد برای تولید سلاح مخرب بیولوژیکی بهره گرفت. عوامل بیولوژیکی را میتوان در مدت زمانی کوتاه ایجاد کرد و از بین برد. این موضوع باعث می شود کشف موارد نقض کنوانسیون BWC همچون نقض کنوانسیون های مربوط به مسائل هسته‌ای و شیمیایی با سادگی قابلیت ردیابی نداشته باشد. برای رفع این مشکل سازمان منع سلاح‌های بیولوژیک در سال 1997 میلادی آغاز به کار کرده و بازرسی‌های سرزده شکل گرفت. این تغییرات مورد استقبال بسیاری از کشورهای عضو قرار گرفت، اما ایالات متحده در این خصوص سکوت کرد. همزمان با حادثه مشکوک 11 سپتامبر در آمریکا و انتشار سم سیاه زخم در این کشور، کنفرانس بررسی کنوانسیون BWC در سال 2001-2002 برگزار شد. در این کنفرانس نظارت بر مهندسی‌های ژنتیک و آزمایش‌های علمی پرخطر مطرح شد. مباحث این کنفرانس همچنین اختلافات کشورها در مورد نحوه اجرایی کردن کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی را نشان داد. یکی از چالش‌های کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیک کاهش رشد عضویت بوده است. رژیم صهیونیستی و برخی از کشورها همچون سودان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با کنوانسیون نپیوسته و یا آن را امضا یا تصویب نکرده‌اند. این فرایند می‌تواند موضوع چالش برانگیز جدی برای کنوانسیون باشد، چرا که برخی از این کشورها میزبان آزمایشگاه‌های نظامی بیولوژیک آمریکا هستند. اما بزرگترین نقطه ضعف کنوانسیون BWC ضعف مکانیزم نظارت بر اجرای مقررات کشورهای عضو بوده است. کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیک اگرچه تلاشی مهم برای مهار خطر جنگ‌های بیولوژیک و مقابله با انتشار مواد مخرب برای بشریت بوده است، اما به طور کامل موفق نبوده است. و طوری که تعداد کشورهای دارای سلاح‌های بیولوژیکی که در زمان لازم الاجرا شدن این کنوانسیون 5 کشور بوده و 12 کشور رسیده است. ضمن اینکه خطر دستیابی گروه‌های تروریستی به سلاح‌های بیولوژیکی نیز افزایش یافته است. پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی، میهمان شما عزیزان هستیم. لطفاً همراه ما باشید. در برنامه‌های گذشته به مهاجر پذیر بودن شبه قاره هند اشاره کردیم و اینکه نهاد حکومت در هند در طول 1000 سال بر اساس یک پدیده مهاجرتی شکل گرفته و بیشتر دستگاه‌های حکومتی آن به وسیله شخصیت‌های غیر بومی و مهاجر اداره شده است. ایرانیان به دلیل پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و اجتماعی با کشور هند نسبت به دیگر مهاجران از موقعیت ویژه‌ای برخوردار بودند. در ابتدا زرتشتیان و سپس مسلمانان در سده‌های گوناگون به هند مهاجرت کرده و بسیار منشأ اثر بودند. همچنین گفتیم که بیشتر حجم مهاجرت مربوط به دوره هجوم مغولان به ایران و پس از آن و همچنین دوره صفوی است که گروه‌های مختلفی از شعرا، نویسندگان، هنرمندان و صنعتگران، طبیبان، عرفا و متصوفه و علما را در بر می‌گرفت. عرفا و متصوفه ایرانی بیشترین سهم را در گسترش اسلام و زبان فارسی در شبه قاره پهناور هند داشتند. فرهنگ و هنر ایرانی که از طریق مهاجران ایرانی به هند راه یافت از زوایای مختلف بر فرهنگ و هنر هند تأثیر گذاشته است. از تأثیرات فرهنگی هرچند مختصر سخن گفتیم، تأثیرات هنری نیز قابل توجه و چشمگیر است. تأثیر شیوه های معماری ایرانی در هند قابل ملاحظه است. در برخی از قدیمی ترین بناهای هندوستان نفوذ چشمگیر فن معماری ایرانی مشاهده می شود. پس از انقراض سلطنت هخامنشیان، صنعتگران ایرانی به پاتالیپوترا مهاجرت کردند و در آنجا کاخهای با الهام از عمارتهای تخت جمشید، کاخهای آپادانا و صدستون ساختند. تأثیر فن معماری ایران در هندوستان از قرن سوم پیش از میلاد به طور مسلم آغاز شده و سپس در قرنها و عصرهای بعدی همواره ادامه داشته است. دکتر تاراچند معتقد است که سرستون‌ها و سنگ نبشته‌های دوران آشوکا تقلید محض از نمونه‌های معماری زمان هخامنشی است. شهریار نقوی درباره تلفیق فن معماری ایرانی و هندوستانی معتقد است که در شهرهای مولتان و لاهور مسجدها و مقبره‌ها را به سبک مسجدها و مقبره‌های ایران در زمان ساسانیان و سلجوقیان ساختند. همچنین پادشاهان ممالک در دهلی آثاری مانند قطب منار و علایی دروازه را ساختند. هنگامی که پادشاهان در نواحی مختلف شبه قاره بساط حکومت گستردند، عمارت‌های بسیار زیبا ساخته شد و در آنها فن معماری ایرانی و فن معماری هندوستان تلفیق شد و فن جدید معماری به نام معماری ایران و هند پیریزی شد و در زمان سلاطین بابری به اوج تکامل خود رسید. هنر کاشی‌کاری نیز در همین دوران از ایران به هند رفت و بسیار مورد توجه و دلبستگی مردم هند قرار گرفت. از آثار نقاشی های باقی مانده بر در و دیوار غارها به خوبی آشکار است که هند در زمینه نقاشی سابقه طولانی دارد. بر دیوارهای تعدادی از بناهای تاریخی هندوان از جمله غارهای آجانتا و معابد مختلف آنان در جنوب هند نمونه های بسیار جالب نقاشی به چشم می خورد. برخی از محققان معتقدند که نقاشی در صفحه‌های کتاب که مینیاتور نامیده می‌شود در هند به شکلی که در ایران رواج داشت مرسوم نبوده و در سده‌های 13 میلادی از ایران به هندوستان راه یافته است. برای نمونه می‌توان از کتاب امیر حمزه نام برد که از جمله قصه‌های عیاری فارسی است که بسیار مورد توجه پادشاهان هند بوده و به دستور آنان تصویرگری شده است. دورانی که تأثیر هنر نقاشی ایرانی بر هندی بیش از همه آشکار و ردپای مهاجران ایرانی و روشنی نمایان است مربوط به دوران پادشاهی تیموریان است. دیوارنگاری و نقاشی مینیاتور که در دوران صفویه در ایران به حد شکوفایی رسیده بود با وسیله شاگردان استاد کمال الدین بهزاد به آن دیار برده شد. همایون پسر بابر پس از آنکه حکومت هندوستان را از دست داد، مدتی در دربار شاه طهماسب با عنوان مهمان سلطنتی اقامت داشت. او در تبریز با میر سید علی تبریزی و خواجه عبدالصمد شیرازی دو نقاش معروف ایرانی ملاقات کرد و پس از آنکه با کمک قشون ایران حکومت هندوستان را مجدداً به دست آورد، هر دو نقاش مزبور را با خود به هند برد و در آن مملکت مورد عنایت خاصی قرار داد و به کارهای نقاشی گذاشت. میر سید علی تبریزی و خواجه عبدالصمد شیرازی در هندوستان به دستور همایون کتاب امیر حمزه را مصور کردند و با کمک هم 1400 تصویر متعلق به این کتاب را تهیه نمودند. روش به کار گرفته شده در نقاشی های امیر حمزه به ویژه در بخش نخست بر اساس نقاشی مکتب صفوی ایران است و به تدریج که به پایان کتاب می رسیم این تأثیر کاهش یافته و هنرمندان تحت تأثیر مکتبهای هندی قرار گرفتند. و باور شهریار نقوی، فن نقاشی که در زمان همایون و اکبر شاه از ایران به هندوستان رفت در مقابل محیط محلی بی تأثیر نماند و تغییراتی پذیرفت. در نتیجه مکتب جدیدی از نقاشی به نام مکتب مغولان هند به وجود آمد و بنابر نفوذ بیشتر محیط هندوستان بر آن، بعداً به وسیله هندوان با اسم مکتب راجستان داده شد. تأثیر مهاجران ایرانی در موسیقی شبه قاره هند و پاکستان نیز قابل تأمل و بررسی است. موسیقی از دیرباز در این سرزمین جنبه مذهبی داشته و در بستر زمان به تدریج ترقی یافته است. مهاجران ایرانی که به این سرزمین آمدند، ابزار و آلات موسیقی را هم با خود آوردند. هندی ها نیز در موسیقی از زمانهای دور سوابق درخشانی داشتند و غزل از انواع قالب‌های شعری بود که مورد توجه خوانندگان آن دیار بود. آوازخوانان و رامشگران در دربارهای شاهان هند با سبک ایرانیان غزل می‌خواندند و رباب می‌نواختند و این گونه ساز و آواز ایرانی در دربارهای حکمرانان هند وارد شده و آنها آن را پذیرفتند و به تدریج مورد توجه عموم مردم قرار گرفت، تا آنجا که بزرگان موسیقی هند هم تحت تأثیر قرار گرفتند. دگرگونی های بنیادی موسیقی هند و ورود عناصر موسیقی ایرانی در موسیقی هند بیشتر به همت امیر خسرو دهلوی بوده است. امیر خسرو دهلوی شاعر معروف فارسی سرای این خطه که دارای صفات و کمالات ادبی و هنری شبه قاره بود، از سال 651 تا 725 هجری قمری میزیسته است. این شاعر علاوه بر اینکه در سخن سرایی به درجه کمال رسیده بود، با روح ساز و آواز ایرانی و هندی آشنایی کامل داشت و در هر دو نوع موسیقی مهارت کامل به دست آورده بود. امیر خسرو دهلوی علاوه بر ساخت سازهای طبله و سیتار، لحن و قوالی یا آواز دستجمع ایرانی وارد موسیقی هندوستان کرد و نیز در زمان او سازهای ایرانی سیتار و سرود در موسیقی شمال هند راه یافت. دکتر عبدالحق در کتابش با عنوان سهم متصوفین در پیشرفت اردو درباره حمایت صوفی از موسیقی آورده است که تعداد زیادی از متصوفین از موسیقی سرپرستی نمودند و بدین طریق در پیشرفت آن شریک و سهیم بودند. حتی بعضی از آنان در کسب مهارت در آن به درجه کمال رسیدند. به طور مثال شیخ بهاءالدین زکریا مولتانی جزو استادان موسیقی به شمار می رود. همچنین خواجه نظام الدین اولیا مشوق سرسخت امیر خسرو دهلوی در این فن بود و از شنیدن صدای این مرید محبوب نهایت خوشحالی به ایشان دست می داد. سلاطین دهلی و شاهان بابری در گسترش فرهنگ و هنر ایرانی و به ویژه موسیقی سهم بسزایی داشتند و دربار آنان مرکز گرد همایی خوانندگان و نوازندگان ایرانی بود. نویسنده کتاب اکبرنامه 40 نفر موسیقیدان ایرانی را جزو هنرمندان دربار شمرده و آنان را معرفی کرده است. و گفته وی تعدادی از هنرمندان دربار اکبرشاه تبریزی و از اهالی نواحی مختلف ایران بودند. تمام هنرمندان موسیقی ایرانی یا هندی در دربارها کلام فارسی می‌خواندند و چون فارسی زبان رسمی و ادبی این کشور بود، در همه جا آوازهای فارسی مورد توجه مردم قرار می‌گرفت. دوستان و یاران همراه، این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز از رادیو دری را تقدیمتان میکنم. رهبر اعظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران در ایران تصریح کردند که خون مطهر شهدا حقانیت جمهوری اسلامی را بر جبین تاریخ ثبت کرد. در پیام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران دفاع مقدس آمده است. هفته دفاع مقدس مزین به نام و یاد شهیدان عالی مقام است. فداکاری مخلصانه آنان و دیگر ایثارگران پیروزی را به ملت ایران هدیه کرد و خون مطهر آنان حقانیت جمهوری اسلامی را بر جبین تاریخ ثبت کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودن این درس بزرگ آن اسوه‌های ایثار است. هر جا تلاش مخلصانه باشد پیروزی و سربلندی نیز هست. ملت ایران این یادگار ارجمند را هرگز از خاطر نخواهد برد. حضرت آیت الله خامنه ای تصریح کردند سلام خدا بر شهیدان و بر شهید دادگان و بر همه ایثارگران و بر پیشوای آنان امام روح الله. اردوی متجاوز رژیم صدام دیکتاتور مردم عراق 31 سنبله سال 1359 مصادف با 22 سپتامبر سال 1980 میلادی تهاجم گسترده‌ای را با بکارگیری انواع جنگ‌افزارها علیه ایران آغاز کرد. مراسم ویژه‌ای به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سفارت جمهوری اسلام ایران در کابل برگزار شد. در این مراسم وابستگان نظامی سفارتخانه‌های خارجی در کابل پیروزی ایران در دفاع مقدس را به ملت و نظام جمهوری اسلام ایران تبریک گفتند. هفته دفاع مقدس همزمان با 31 سنبله سال روز حمله رژیم بعث عراق به ایران آغاز می شود و تا یک هفته ادامه دارد. گزارش ها از تشدید محدودیت علیه زنان افغانستان توسط طالبان حکایت دارد. منابع محلی در سمنگان می گویند که طالبان در شهر ایبک مرکز این ولایت به رانندگان تکسی های شهری هشدار دادند که اگر زنان را در صندلی جلو بنشانند 10,000 افغانی جریمه و یا 10 روز حبس خواهند شد. طالبان نشستن زنان در پهلوی راننده را خلاف شریعت می دانند. محدود شدن فعالیت زنان در افغانستان اعتراض شماری از فعالان زن و سازمانهای حقوق بشری را برانگیخته است. مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان می گوید که با دریافت شکایات از ناامنی شهر کابل، کابینه کمیسیونی برای تأمین امنیت پایتخت به ریاست ملا برادر ایجاد کرده است. مولوی حنفی که امروز در مراسم معرفی سرپرست وزارت صنایع و تجارت در کابل صحبت میکرد گفت که در نشست دیروز کابینه یک کمیسیون بر ریاست ملا برادر آخوند برای تأمین امنیت شهر کابل ایجاد شده است. وی بیان داشت به این کمیسیون وظیفه سپرده شده به خاطر تأمین امنیت شهر کابل شب و روز کار کنند و جلوی کوچکترین تخطی ها و ناامنی ها را بگیرند. مولوی حنفی یادآور شد کسانی که به نام طالب یا خود طالب در خانه های مردم جابجا شده، همه باید از ساحه ملکی بیرون شده و به ساحات نظامی جابجا شوند. او از رسانه ها و مردم خواست که اگر معلومات دارند که در حوزه ها، ناحیه ها، اختطافگر، دوز و دیگر مفسدین قرار دارند و هر تخطی را میبینید، آن را آزادانه به مسئولان خبر دهند. معاون رئیس الوزرای طالبان افزود که ما اراده قاطع داریم که جلو هر مفسد را گرفته و دست هر زورگو را قطع کنیم و به هیچ کسی نمی دهیم که دیگر بالای مردم ظلم و تجاوز کنند. او همچنین تأکید کرد که پالیسی طالبان این است که به هیچ کسی اجازه ندهد تا به عصبیت قومی، سمتی و مذهبی دامن بزند و ملت با هم برادر افغانستان را از هم بپاشاند. او تأکید نمود هر افغانستانی این حق را دارد که در ترقی و پیشرفت و همچنین تأمین امنیت کشور خود سهم داشته باشد. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سر رویکردی مشترک در قبال طالبان به توافق رسیدند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که اعضای دائم شورای امنیت این سازمان از طالبان خواستند که دولتی تشکیل دهند که نماینده همه اقشار در افغانستان باشد. 5 قدرت جهانی همچنین خواستار برقراری صلح و ثبات بدون تبعیض در افغانستان شدند. گوترش در جمع وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه تأکید کرد که حقوق زنان و دختران در افغانستان باید رعایت شود و این کشور تحت هیچ شرایطی نباید به پایگاه تروریسم تبدیل گردد. ایجاد محدودیت طالبان برای زنان و دختران افغانستان از جمله اجازه ندادن به آنها برای رفتن به مدارس و دانشگاه ها، بیرون آمدن به سرک ها به صورت تنها و منع فعالیت زنان خبرنگار باعث نگرانی مردم افغانستان، کشورهای جهان و مجامع بین المللی شده است. وزیر خارجه چین با تأکید بر ضرورت تعامل کشورهای جهان با دولت طالبان خواستار توقف تحریم‌های اقتصادی علیه افغانستان و آزادسازی دارایی‌های این کشور شد. وانگ یی وزیر امور خارجه چین در نشست سران خارجه کشورهای عضو گروه 20 اظهار داشت که تحریم‌ها و محدودیت‌های مختلف که به طور یکجانبه علیه افغانستان وضع شده باید هرچه زودتر برداشته شود. وزیر خارجه چین همچنین با اشاره به وضعیت بشری افغانستان خواستار پایان یافتن تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور شد و از کشورهای گروه 20 نیز درخواست کرد تا نقش سازنده‌ای در ترویج صلح، توسعه و اجماع در افغانستان ایفا کنند. در حالی که آمریکا حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان را منجمد کرده است، وانگ یی تصدیق کرد که ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان دارایی‌های مردم این کشور و متعلق به آنهاست. بنابراین باید هر چه زودتر آزاد سازی شود. وی افزود که این دارایی‌ها را باید مردم افغانستان استفاده کنند و نباید از آن برای چانه‌زنی‌های سیاسی و به عنوان اهرم فشار استفاده گردد.
وانگی در ادامه نیز از جامعه بین‌المللی خواست تا با طالبان تعامل داشته باشند و آنها را به سوی ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیرتر که به حقوق اولیه اقلیت‌ها، زنان و اطفال احترام می‌گذارد و دارای سیاست خارجی دوستانه است، راهنمایی کند. بعد از شکست یک نماینده جمهوری خواه برای استیضاح جو بایدن در اولین روز ریاست جمهوری او، چهار عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان یک بار دیگر طرح استیضاح او را به این مجلس ارائه دادند. باب گیبز عضو جمهوری خواه ایالت اوهایو در مجلس نمایندگان آمریکا به همراه سه همحزبی دیگر او در این مجلس طرح استیضاح جو بایدن را کلید زدند. بنابر گزارش رسانه‌های آمریکایی، باب گیبز عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا دومین تلاش قانونگذاران این حزب برای استیضاح جو بایدن را رهبری می‌کند. با گزارش وبگاه هیل، اندی بیگز نماینده جمهوری‌خواه از ایالت آریزونا، برایان بابین از تگزاس و رندی وبر دیگر قانونگذار ایالت تگزاس در مجلس نمایندگان از طرح استیضاح بایدن حمایت کردند. بنابر گزارش هیل، با توجه به اکثریت نسبی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا، طرح استیضاح بایدن به جایی نمی‌رسد، اما این موضوع نشان می‌دهد که استفاده از بندهای استیضاح در مجلس نمایندگان به شدت دو قطبی دارد به یک رویه معمول تبدیل می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در دوره ریاست جمهوری 4 ساله خود دوبار استیضاح شد، اما در هر دوبار به دلیل تسلط جمهوری خان بر مجلس سنا از استیضاح تبرئه شد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
امت اسلامی امروز سرشار از خشم و اعتراض. این نشون دهنده زنده بودن جوامع اسلامی است. اینجای خرسندی است. در شرق و غرب دنیای اسلام مردم و مسئولین و سیاستمداران اسلامی بسیاریشون، البته بعضی در اینجا هم حقارت خودشون رو نشون دادن، اما اغلب در اینجا از هویت اسلامی، از شخصیت معظم پیامبر مکرم اسلام دفاع کردن و خشم و اعتراض خودشون رو نشون دادن. این نشان دهنده زنده بودن ملت هاست. منتها اینجا یک عبرتی در این ماجرا وجود داره که این قابل توجه، اینم از جمله چیزهایی است که بایستی مورد توجه کسانی باشد که به مسائل سیاسی دنیا ارتباط دارند و کار میکنند. اینجا دولت فرانسه میاد ربط میده این قضیه رو به حقوق بشر و آزادی و از این حرفا. این عبرت ماجرا اینجاست. حالا این دولت فرانسه چه جور دولتی است؟ این سیاست چه سیاستی است؟ این سیاست همون سیاستی است که خشن‌ترین و وحشی‌ترین تروریست‌های دنیا رو در خودش جا داده و پناهگاه اونها شده. یعنی تروریست‌هایی که در کشور ما رئیس جمهور رو به شهادت رسوندن، نخست وزیر رو به شهادت رسوندن، رئیس قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن، آحاد متعددی از نمایندگان و اعضای دولت و قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن، 17000 از مردم عادی رو طبق آماری که در اختیار هست، مردم کوچه و بازار رو به شهادت رسوندن. اینا تروریست‌های معمولی نیستن. وقتی اینا پناهگاهشون فرانسه است و پاریسه، وقتی اینا ادعای حقوق بشر میکنن، ادعای آزادی میکنن. همین دولت به گرگ خونخاری مثل صدام در دوره جنگ تحمیلی بیشترین کمک رو کرد. حالا نمیتونیم بگیم از کمک‌های دیگران بیشتر بود، کمک‌های دولت‌های دیگه، اما یکی از بزرگترین کمک‌کاران صدام در این جنگ اون بود. هواپیماهای پیشرفته و ابزارهای پیشرفته جنگی رو در اختیار اون گرگ خونخوار گذاشت و خجالت هم نکشیدن و دادن و گفتن و اعتراف هم کردن. بعد هم که در حالا این مال رفتار اونها با تروریست‌ها و ایناست، رفتارشون با ملت خودشون هم در این شنبه‌های تظاهرات، شنبه‌های این یک سال اخیر مشاهده کردید که چیکار کردن ما مردم خودشون. وقت اینا ادعا میکنن که از اهل آزادی و عرض کنم که حقوق بشر و ایناست، که بنده اعتقادم اینه که اینها دروی یک سکن، یعنی دفاع از وحشیگری فرهنگی و از اون عمل جنایتکارانه یک کاریکاتوریست، دفاع از اون روی دیگر سکه دفاع از منافقین و دفاع از صدام و کمک به صدام. اینا هر دو روی یک سکه هستند.
سپاس فراوان داریم از همراهی شما خوبان، شما شنوندگان عزیز رادیو دری. امیدوار هستیم که برنامه‌ای که در طول نشرات نیمروزی تقدیم شما شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. شب بسیار خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. به لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من. بیایید با هم دلی و هم بستگی و با همی با پا خیزیم تا بسازیم سرزمین inside. سرزمین خوبان افغانستان، این خاک دل را. بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن را، اگر با هم نباشیم من و تو ما نگردیم، اگر با هم نباشیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم. بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن را،
آغاز برنامه